مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. شما صداتون میشه لطف کنید نزدیک گوشی باشید؟ امیدوارم رو بلند کنید.
دقیقاً.
بفرمایید.
من می‌خواستم در رابطه با رابطه خودم و به وقتی خوشحال شدم رابطه خودم با همسرم از این طرف با خانواده‌ام صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
من 50 سالمه.
همسرتون؟
ایشون 58 سالشونه، 59 سالشونه. هر دو فرزند اول هستیم. دیر ازدواج کردیم، هر دو ازدواج اولمون بود، هر دو هم دیر ازدواج کردیم.
در چه سن چند سال شما ازدواج کردید؟
10 ساله.
به من بفرمایید که فرزندی دارید یا نه؟
نه خیلی.
شما چرا دیر ازدواج کردید؟ تو 40 سالگی؟
واقعیتش نمیدونم، افرادی که واسم پیدا میشه، حالا مثل همه آدم ها بخوام یه سری بهانه بیارم، اما یه سری آدمایی که پیدا میشه چون یه خود سنم رفته بود بالا، واقعیتش اینه که خب یا ازدواج کرده میومدن سراغ من یا مثلا فرض کن یعنی مطلقه بودن.
آخه شما که از اول سن شما که از اول سنتون بالا نبود، 24 هم بودید؟
نمی اومد آقای
خواستگار
واسه من نمی اومد.
مسخره بازی بذارید کنار، 24 بودید؟ آقا من میدونم.
نه نه.
چرا نمی اومد؟ ای دو سه تا ای و ایرال شما چه بود که کسی نمیخواست شما رو؟
نمیدونم. علاوه بر
اینکه
شاید خیلی ها من ای و ایرادی نداشته باشم، خانواده تقریبا
خب نه اون ما از نظر دیگرانه که شما ای و ایراد نداری، چرا نمی آمدند؟ آخه این حرف که درست
نمیدونم. حالا الان میخوام خدمتتون بگم، نمیدونم، من خودم فکر میکنم شاید که اصلا هیچ جا نمی رفتم چون پدرم خیلی آدمه دیسیپلینی خیلی سختگیری بود و ما اجازه نداشتیم هیچ جایی بریم، هیچ کاری بکنیم. منم بچه اول بودم، خیلی بیشتر ترس داشتم از پدرم، در اینکه نه مهمونی نه چیزی.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
ما 6 تا هستیم. من بچه اولم با فاصله های
نه مهم نیست. همسرتون که بچه اولن چند تا خواهر برادر؟
3 تا خواهر.
اوکی، به من بفرمایید ایشون چرا در 48 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت؟
ایشون ایشون برای این که اصلا کلن نمیخواستن ازدواج کنن، تا اونجا که من متوجه شدم ایتالیا بودن و برگشتن ایران، مادرشون فوت میکنن، بیشتر با خانواده خودشون و خواهر و خواهرزاده ها با اینا بودن و اصلا کلن مثل نمیخواست ازدواج. و خیلی ایشون تا اونجا که من بودم کمال پرستن، یه سری ایده های تو سرشون بوده که حتما باید طرف مثلا یه همچین اخلاق هایی داشته باشن و وقتی منم دیدن نمیخواستن منو، گفتن اصلا ما با هم نمیساز، ما با هم توی یک پیجی نیستیم، چون مثلا فرض کنین شاید من خیلی امیدتر از ایشون بودم علاوه مثلا فرض کنین ایشون کتابای آنچنانی میخوندن، نمیدونم فرهنگ و علاوه سیاست خیلی بالاتر از من بودم، من نمیگم من چیز بودم، اما کلا علاوه اجتماعی با هم دو تا جدا بودیم، شاید علاوه پول داری ما بالاتر از ایشون اینا بودیم، اما اونا فرهنگشون با ما فرق. ما رو به هم معرفی کردن، ما با هم آشنا شدیم، یه دفعه رفتیم بیرون، دفعه دوم میشه من گفتم من اصلا با تو نمیتونم چیز کنم، تو اصلا اینا اعتقاد رفتارت فکرت با من یکی نیست. من اشتباها الان میتونم چیز کنم که بگم اشتباها هی اصرار کردم که نه تو نمیخوای، وگرنه همه آدم ها شبیه هم نیستن، ما میتونیم با هم زندگی کنیم، ما میتونیم با هم بسازیم. و به اصرار من، و من اینم بگم خدمتتون، من برادر آخرم که آخرین بچه هستش سندروم دان دارم و من به ایشون خیلی پوشیده گفتم که من برادرم مریضن، عکسش رو نشون دادم اما من نگفتم که چون واقعیتش خجالت میکشیدم. کلن در کل زندگی من از اینکه برادری داشته باشم که سندروم دان داشته باشه خجالت میکشیدم.
یعنی شینا یه اتفاقی است که برای هر کسی هر خانواده میفته و داون سندروم چیز عجیبه، یعنی تقصیر کسی هم. شما به من میگید که عرق خوره آدم میتونه خجالت بکشه، تو انتخاب خودش، ولی کسی که داون سندروم خب داون سندروم
میدونه اصلا، یعنی
نمیتونه سمای دکتر خب حالا اون کاری نه، آخه شما که شما خودتون نمیرفتید دنبال همسر، این یکی که همسر زن نمیخواسته رو به زور اونا برای جلسه اول گفتید نه ما با هم میتونیم بسازیم، شما از کجا به این نچرسید
ایشون خوبه
مثلا؟ بله نه فکر کردی، چرا فکر کردی ایشون خوبه برای شما؟
برای اینکه دیدم که من نظرم این بود مثلا ازدواج نکرده باشن، علاوه دینی که نه هر دو مسلمان بوده، علاوه که مثلا من بیدین بودم اونم مثل من باشه، شهرستانی نباشن، ببسته نمیخواستم مثلا همین
بقیه
خب
یه نظرات حالا کاری ندارم
دیدم این ستا رو توش بود.
اوکی. خب حالا الان برای چی لطف کردی تلفن کردی، چه خبره؟
من الان تماس گرفتم از همون اولی که یعنی دفعه اولی که اومدیم بریم عقد کنیم، ایشون به هم زدن قرار و گفتن تو به من برادرتو نگفته بودی. خب بله منم اشتباه کرده بودم، تو به من برادرتو نگفتی و تو دروغ کاری کردی، از این به بعدم امکان داره دروغ بگی و چیز نکنی، من باهات به هم بزنم. یه چند ماه ما با هم اصلا در ارتباط نبودیم، بعد دوباره با هم در ارتباط پیدا کردیم، خودش زنگ زد نه من زنگ بزنم، دوباره ما اومدیم با هم. من نمیدونم اون اوایلی که این قصد شد و پدر مادر من فهمیدم به خاطر اینکه برادر من اینجوری من نگفته بودم به برادرم و به ایشون، اینا فکر کنم یک کینه ای از همسر من به دل گرفتن. متقابلا وقتی که ما قرار گذاشتیم مثلا عروسی نگیریم، از قبل قرارمون اینجوری بود دوتایی با هم، باز دوباره پدر مادر من اومدن گفتن نه باید عروسی بگیریم و یه سری کشمکش های اینجوری ما از اول زندگی داشت، به طوری که من همیشه با مامانم اینا نمیرفتم بیام، غر بودم و اونا هم فکر میکردن همسر من منو پر میکنه که مثلا من تا حالا دختر خوبی بودم و حرف گوش کن بودم، چرا الان اومدم یه دفعه قد بلند کردم، مثلا دعوا میکنم با خواهرم، غر میکنم با برادرم، غر میکنم. کلا من تو این 10 سال آقای دوست، شاید من 1 سال به طور ممتد بگم با خانوادم آشتی بودم و شاید تو این 10 سال من اگر 10 بار رفته بودم خونه پدر مادر و الان 5 سال اومدم کانادا بر نگشتم ایران، تازه میخوام شاید برای یک
ماه برگردم. نه با کی اومدی؟ با همسرتون اومدید کانادا؟
با همسرم.
آمدید برای بله چی؟ مهاجرت. از چه طریق آمدید و برای چی عزیز؟
مهاجرت پیار اسکیل بورد.
شما خودتون چی خوندید؟ ایشون چی خوندن؟ چه میخوند؟
حسابداری، هر دو حسابداری خوندید.
اوکی خب
و الان ایشون با پدر مادر من کاملا اصلا در ارتباط نیستن. همون اول به من گفتن راه تو مشخص کن، یا با منی یا با خانواده. من خب چون زندگیمون میخواستم میگم نمیدونم شاید واقعا خیلی اشتباه کردم، چون اومدم میتون انتخاب کردم و اونا رو کاملا گذاشتم کنار. فکر میکردم که خب شوهرم رو داشته باشم بهتر از خانوادمه. با هم دعوا زیاد داریم، مشاجره میکنیم، من زیر بار حرف زور نمیرم. من میگم اگه یه کاری رو نکردم هر چی اون بگه من میگم نه. بیشتر سر خانواده من دعوا داریم، همیشه از اون اول دوباره میاره جریانو، 10 سال قبل میاره دوباره تا امروز. مثلا کافی امروز سر یه موضوعی با هم بحثمون بشه، از 10 سال قبل پدر مادر من و خواهر برادرم رفتارشون رو میاره تا دوباره اینجا. هرچی هم من مثلا میگم خب من نمیتونم عوضشون کنم، من کاری نمیتونم کنم، اونجا تو باعث شدی که اونا به من بی احترامی کنن، تو باعث شدی که اونا به من محل نذارن و همیشه من مقصر هستم. قبول دارم من مقصرم، تو هر دفعه ساکت بودم. بی احترامی مثلا فرض کنین حرفای زشت و بد به هم نزدن، اما بی احترامی فقط از این لحاظ که مثلا شاید تحویل نگرفتن، مثلا شاید اگر ایشون رو دیدن مثلا جلو پاش بلند نشدن. میدونین اینطوری بی احترامی که خب
حالا شما چه دفاعی دارید؟ شما چه دفاعی دارید بگید خب حالا اینجوری بودن کردن، حالا میخوای چه کار بکنی؟ ولی خب حالا به هر حال بین خودتون چه خبر از صرف نظر از خانوادتون؟ محبتی هست؟ محبتی هست؟ علاقه برای با هم بودن و گفتگو داری؟
نه تقریبا. من یه آدم خیلی درونگرایی هستم، زیاد حرف نمیزنم. البته از فاصله محل کارم تا خونه که میام با ماشین که دارم میام کل روزو تعریف میکنم واسش، وقتی میرسم خونه دیگه حرفی نداریم چون دیگه تموم شده. اون سر موبایلش، من سر موبایلم هم یا تلویزیون. بچه هم که نداریم که بخوایم با هم سرگرم باشیم، شاید خیلی هم بهتر است که نداشتیم. اما نمیدونم علاقه شاید من خودم به شخصه، چون هی میشه ماهی یه دفعه شاید دعوامون بشه، من دیگه اون علاقه قبلی رو ندارم و الان میگم شاید میتونم بگم کاملا اشتباه کردم. شاید
همه اونا که گذشته رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
من زیاد علاقه ندارم، ایشون خیلی، همو هفته یه روز.
اوکی. به من بفرمایید برای چی میخواید، برای چی میخواید برید ایران؟ بله. عزیزا
ایشون خیلی به من، منو پیشنهاد دادم، پوش دادن که برو ایران چون مامان باباتو ندیدی، مثلا حالا اگه یه وقت اتفاقی بیفته یا این هر جور مسائل، تو آدم خیلی احساسی هستی و زود خودتو ناراحت میکنی، برو ببینشون. حالا من تنهایی دارم میرم ایران. اما یه مسئله دیگه که پیش اومد، عید مارس یعنی عید نوروز خودمون، خواهرم و شوهر خواهرم با من تماس گرفتن که مثلا عیدو تبریک بگن. خواهرم با همسرم تماس صحبت کرد، ما گفتیم خب حالا گوشی رو بده به شوهرت. گفت خوابه. فردا صبح من که زنگ زدم گفتم بیا تو هم اگر میخوای شما هم به ایشون مثلا بیا تبریک بگیم حالا با هم. گفت باشه. شوهر خواهرم وقتی که گوشی رو گرفت، تصویری بود، وقتی با هم صحبت کردیم اصلا به ایشون هیچی نگفت، فقط با من یه سلام علیک کرد، خداحافظ. ایشون خیلی ناراحت شد که چرا با من مثلا هر رضا تنها کسی که از فامیل مثلا به من بی احترامی نکرده بود شوهر خواهرت بود، حالا هم این کرد و اینا. حالا الان من دارم میرم ایران، حالا میگه که تو نباید با خواهرت، با شوهر خواهرت، با کل مثلا خانواده، چون من باهاشون در مثلا به من بی احترامی کردم، تو هم باید نباید باهاشون حرف بزنی، تو نباید باهاشون رفت.
خب شما برای چی میخواید بیاید ایران؟
نمیدونم.
ایشون به شما میگن بیا برو، بعد میگن برو ولی حرف نزن. بعد ایشون
چرا برو اما با شوهر خواهرت؟
من نفهمیدم شما این برده حالا حرف زدی چی میشه؟ شما ای رفتید با خانوادتون، شما 6 تا خواهر برادرید، خب میدید اونجا. بعد از چه مدت شما ایران نبودید؟ 5 ساله؟
5 سال. بعد
خب شما برمیگردید میرید با همشون هم در ارتباط خواهید بود، چه خواهد شد؟
خب وقتی برگردم مطمئنم یا بفهمه قرمه.
نه اصلا برای چی بفهمه؟ نه خب حتما بهشون بگید که من این کار کردم.
خب یعنی علاوه
شما خب شما میخواید زندگی کنید یا مردگی کنید؟ شما میخواید آزاد باشید یا میخواید زندانی باشید؟ شما میخواید به هر حال آدم آزاده باشید یا برده و بنده باشید؟ این بازی مسخره بازی شما دو تا چی در آوردید؟ شما به عنوان بچه آخر نمیخواستید ازدواج بکنید، این بازی در آوردید.
من بچه اول بودم.
بچه ببخشید تو خانواده شلوغ هستم. خانواده شلوغ بودید، میخواستید از بچه و بچه‌ها براتون میومده برای اینکه گرفتاری داشتید. ایشون هم که برای خودش، دو تاتون هم معلومه ذره زمینه استراب و وسواس رو دارید، بنابراین به خاطر اینکه نمی‌خواستید اشتباه بکنید تا شکست بخورید، همینجوری صبر کردید تا بهترین رو پیدا کنید. بعد یک کسی رو پیدا کردید که یه مقدار زیادی ببخشید احتمالاً چون بو خاصیت زیادی نداره، خب بنابراین یه جوری میتونیم خواهرانه برادرانه با هم زندگی کنیم و داشتید. حالا شما چرا نگران اشکال و اختلافاتون هستید؟ چی از دست میدید شما و ایشون در این زندگی اگر با هم نباشید؟ نه اینکه من توصیه جدای طلاق دارم که شما از اختلاف، بنابراین شما حرفتون این است که من میرم ایران، ای میرید ایران اولم ببینید بسته میرید که اگر خوب و خوشید که هستید، اگر نه که نه، رو خط باشید. شما یه ذره فکر کنید ببینید اصلا پرسشتون یا مسئله چیه، با هم گفتگو رو ادامه بدید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای
دکتر. خواهش میکنم بفرمایید.
من یه چند تا سوال داشتم. مثلا فرض کنید وقتی به من میگه که اونا به من بی احترامی میکنن، مثلا خواهرت اینا، وقتی تو با اونا صحبت کنی تو به اونا اجازه میدی که دوباره اینا به من همون بی احترامی
کنن؟ بگید استدلالای عجیب و غریب و بهانه گیریست. بنابراین همه مردم دنیا یک، همیشه باید با هم غر باشن، با اولین خطا همه باید رابطه رو ببرن برن دنبال کارشون.
دقیقا میگه چون تو مهرطلبی دوست داری از خانوادت خیلی چیز
کنی. بنابراین بگید این بیماری منه و مهرطلبم و خیلی هم از این بابت ناراحتم. آخه عزیزم این بازی ها با نصب کنید. شما رفتید عزیزم ازدواج پیست رقص پیست بوکس که نیست که ما اومدیم همدیگر رو بکوبیم ببینیم کی دیگری رو میندازه زمین، بعد منتظر میشیم بلند شد دوباره بزنیم شروع کنیم. آخه شما که این که اسم ازدواج اسم این جنگه.
دقیقا من چون از خانواده اومدم که پدر مادرم همیشه با هم جنگ داشتن، اصلا دلم نمیخواستی همچیز.
نه اتفاق دقیقا ما همون کاری میکنیم که باش عادت داریم عزیز. شما انتخابتون هم همین بوده.
بله.
یعنی بله. ببینید اصلا اینا که دلیل شما از این گفتگو که به جایی نمیرسید عزیز.
نه.
یعنی هیچ فایدهی و نتیجهی در این نوع گفتگوها وجود خارجی نداره.
دقیقا.
و بنابراین من تو زندگیم هر وقت به اینجا برسم فقط سکوت میکنم و اگر قرار حرف بزنم میگم هرچی تو میگی درسته.
خب بحث اینجوری میکنم، میگه که خودتو میخوای بزنی به اینی که تو خودتو مظلوم کنی.
بگید نه بگید من بسیار بسیار حق باز فریبکار و بازیگرم و حق با شماست. اصلا چرا دفاع میکنید عزیز؟ چرا شما قلاب میشید برای که باز شروع کنید بحث کردن؟ شما الان به من این کارو بکنید، هرچی شما من بگید من تاییدتون میکنم. تازه میگم از اونی که تو فکر کنی من بدترم.
بله.
برای که ببین بله. عزیز این نوع چیزا قلاب کردن یه آدمه که همین جوری درگیر این گفتگوهای بی پایان بشه. بله. یعنی مردمانی هستن که 30 سال دارن با هم سر یه موضوع بحث میکنن، درست مثل بحث های مذهبی یا سیاسی میمونه.
بله.
که شما الان وقتی الان مجلس نمایندگان امریکا رو میشنوید دیوونه میشید که اینا در رابطه کدوم موضوع دارن حرف میزنن. یکی یه قصه رو میگه، یکی قصه دیگر رو میگه و شما میگید امکان نداره که یه ماجرایی 90% از جانب دو نفر که گزارش میدن اونم در حد عمومی و پابلیک شبیه هم نباشه، بلکه از اوقات 2% هم نمیبینید سر هیچ چیش و این نشون دهنده حق بازی و فریبکاری و دروغ و تقلب و جانبداریه از جانب هر دو طرف. قصدمان یه طرف اصلا یعنی فقط یه فریبکاری بزرگ، یه حق بازی بزرگ، یه دروغ بزرگ. هی من میگم امروز دوشنبه است، شما میگید سه شنبه است. هر وقت هم بخوایم بحث کنیم میگم آخه ببینید دیروز یشم نه، دیروز دوشنبه نه، یکشنبه نه و دوشنبه بود. آخه هی دیگه میگم میگن اونا هم دروغ میگن، تو پول بهشون دادی اینو بگن. فایده ای نداره این گفتگو عزیز. یعنی شما خودتون درگیر یه جدال لفظی کردید که شما میدونید موضوع چیه، اونم میدونه ولی نمیخواید قبول کنید. یعنی درست یه دادگاهی است که چیزی که دادستانه میدونه شما احتمالاً جرمی مرتکب شدید، شما میخواید بگید مثلا جرمی مرتکب نشدم، به علاوه اون تمام کوشش رو میکنه برای محکومیت، شما تمام کوشش رو میکنید برای دفاع، هر راستی دروغی رو سرهم میکنید. خوشبختانه در دادگاه یه قواعدی وجود داره، یه قوانینی وجود داره، یه قاضی اونجا نشسته، تازه هنوز این گرفتاری هست. چه رسه به این که شما در یه دادگاهی که تو خونه تشکیل میدید قاضی هم در کار نیست، قانون و قاعده ای هم نداری. بنابراین استدلال ایشون این است که تو اگر بری سر خواهرت یا شوهر خواهرت، در حقیقت به اونا میگی من دارم به شما میگم بهتره و دفعه دیگه حتما شوهر من توهین بفرمایید و بی احترامی کنید. مثلا خنده دار.
بله میدونم.
ببینید تو هم که بگو عزیز.
ببخشید شما
بفرمایید. نه عزیزم حرفی ندارم.
من مثلا اگه وقتی دعوام میشه از قدیم هی صحبت میکنه، من هی همیشه میگم آقا من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، منو ببخش. من 10 سال قبل خیلی نفهم بودم، نمیدونستم چجوری باید رفتار کنم، من اشتباه کردم. اما میگه تو جبران نمیکنی و من راضی نیستم.
بنابراین من باید چجوری جبران؟ ببینید باز رفتید همونجا دیگه. ببینید شما ممکنه اولی رو کوتاه بیایید، ولی اشکال کاری که سر دومی نمیاد. یعنی شما برمیگردید که حال گفتید که من اشتباه کردم، نه اینکه استدلال نکنم من اشتباه کردم ببخشید، میگه نه جبران نمی کنیم. خب بله دیگه، من اینقدر بدم دیگه.
پس ساکت باشم
هیچی نگه. نه ساکت نباشید، همیشه هر چون میگه بگید بپذیرید، از اینم بدتره. میدونید چون هر اندازه که شما بخواید توضیح بدید، توجیه کنید، دفاع کنید، کار بدتر میشه، گفتگو ادامه پیدا میکنه، پایانش عین همه عزیز.
بله بله.
بنابراین بله. دقیقا همچی گفتگوهای بیفایده و بینتجه است. الان هم اگر دلتون میخواد خودتون برید ایران برید، اگر هم ایشون بیانات و فرمایشات میفرمان بشنوید، اونجا هم که رفتید هر کاری که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید، برای که این گفتگوها هرکار موضوعش فرق میکنه. حالا قبلا شما رو مثلا که حالا میگه چه رفتی خونشون، چرا اونقدر موندی تو؟ با اگر 2 ساعت میموندی حالا شاید اونقدر اشکالی نداشت که از کانادا آمدی، ولی 5 ساعت که موندی این دیگه نشون دهنده اینه که وای چقدر اونا رو دوست داری و اونا از کی برشون میاد؟ از من. پس بنابراین تو به اونا میگی من به شما حق میدم که از همسر من بدتون بیاد و تو اونا رو در حقیقت داری تشویق و تحریک میکنی. حالا بیا درستش کن. فرقی نمیکنه، برای که معلوم دو تا آدمی هستید که بازی درآوردید و بهانه میگیرید و فکر میکنید در یه دادگاهی هستید که موضوع اصلی و اساسی اینه که محکوم کنید و دیگری رو یه جوری از پا در بیارید. روی پیست بوکسی هستید در یه چارچوبی که فکر کنید قانونه، بزنید همدیگر رو که بپذیرن که یکتون به زمین بیافتید و بنابراین بازی تموم بشه. ولی اگر یه دفعه میزدید دل میکردید خوب بود، دو مرتبه فردا طرف رو زنده میکنید، به هوش بیارید، دوباره کتک کاری شروع میشه.
دقیقا. حالا خوشبختانه کتک کاری نیست، اما فقط
رنجش هست، دردش هست. آخه عزیزم شما ایام ببینید، ما بسیار از وقتی که خیلی هنرمون است که بی‌دردی و بی‌رنجی می‌خوایم، ولی متوجه نیستیم که ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست رنج بدیم و رنج ببریم و لذت ندیم و لذت نبریم. ما قراره رنج ندیم، رنج نبریم، لذت بدیم، لذت ببریم. این قاعده درستی رابطه است. هر وقت هم رابطه اینجوری نیست باید تمومش کرد، ولی یه کسی پیدا میشه که اینگونه که درسته عمل کنه. تا زمانی هم که پیدا نشده حداقل دیگه دردی نیست، لذتی هم نیست. ولی اینکه من رنج ببرم و رنج بدم و لذت نبرم و لذت ندم، خب اینکه مال هیچ آدم عاقلی نیست، هیچ حیوانی هم چه کاری رو تو زندگیش نمیکنه، نه یه سگ میکنه نه گربه. آخه ما خدای ناکرده انسانیم.
بله.
همجنس من همیشه گفتم یه رابطه‌ای درسته که در ارتباط با اونا از همدیگه بهترین همدیگه رو در میارن، نه بد و بدترین هم رو. شما تخصصتون اینه که بد و بدتری نمو در بیارید. بنابراین نه شما با هیچ کس دیگه این نوع بحث و گفتگو دارید، نه ایشون داره با هیچ کس. شما که به هم میرسید اینو دارید. شما با بقیه مردم، با 100 تا آدم ظرف 10 سال گذشته در ارتباط بودید، کوشش کردید که رابطه خوبی داشته باشید، اونا هم با رفتارشون از شما خوب شما رو بیرون آورد، ایشون هم در ارتباط با دیگران همین. شما دوتا که به هم میرسید به دنبال کند و کاف درباره عیب و ایراد همین.
من حالا بیش آرومترم، میگذرم از خیلی مسائل. ایشون نه، ایشون خیلی حساسن و با کوچکترین شاید تون صدا، با کوچکترین حرف تو رو شما بگیم، شما رو تو بگیم یا چرا گوشی تو بر نداشتی، بلافاصله قطع میکنم.
خب با توجه به رشتتون معلوم زمینه برای استراب و وسواس سنگین هم داری. استراب وسواس و خشم
هم وسواس مجبور هم باشم، نه حالا شب وسواس مجبور نباشم،
اما نه استراب و وسواس و خشم دیگه عزیز. ولی اشکال کار اینه که عزیزم هر دوی شما دیر یا زود میغلطید با افسردگی.
بله.
یعنی اشکال کار اینه.
بله.
یعنی خطری که شما رو تهدید میکنه اینی که از استراب بیفتید افسردگی. حالا دیگه حالا شما بازی در میارید، ادا در میارید، سرم درد میکنه، بعدن سرتون واقعا درد میگیره. حالا میگید حوصله ندارم، انرژی ندارم، بعدن واقعا حوصله و انرژی ندارید. میدید تفاوت افسردگی لعنتی اینه که واقعا خالیتون میکنه.
بله.
حالا یه حرکت کوچکم براتون مشکل و غیر ممکن میشه. بنابراین نکنید عزیز، یه فکری بکنید. البته فکرم نمی کنم شما با رفتن پرو کسی بتونه کمکتون کنه، بلکه این بازی های خنددار ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر دلتون میخواد، اگر میخواید به دشمنان من کسی رو اضافه کنید، باید دلشون این حرفا رو بشنوند، چون واقعیت چین که باید آدم دست بردار عزیز. من اگر برم توی رابطه ای، توی گفتگویی ببینم تو شادی نیست، لذت نیست، خوبی نیست، خوشی نیست، برای چی بمونم اونجا؟ مگر من 250 تو عمر دارم که بیام حالا با شرایط مختلف اونو تبه کنم و ازش خرابی به وجود بیارم؟ بعد چی بشه؟ حال تازه آسیبش به خودم بکنم، چرا به یکی دیگه آسیب بزنم؟
بله. بعد ما یعنی دو دفعه تا حالا که اومدیم اینور یه همچین پیشنهادی دادی که از هم جدا شیم، بعد یه هفته بعد البته من یه بار خودم گفتم خب بیا بریم یکی رو پیدا کنیم که ایرانی باشن، به خاطر اینی که با فرهنگ ما آشنا، بریم ایرانی باشن و با هم بریم مثلا یه خانواده، یه مشاور خانواده. بعد گفت که چی بشه، حالا مثلا فکر میکنیم مگه چی رو درست میکنم، و موضوع تموم شد. دفعه دوم دوباره گفت بریم طلاق، گفتم باشه من حاضرم.
نه حالا اونو اصلا فرقی نداره که عزیزم، من اصلا شما رو جدی نمیگیرم، بلکه همش یه بازیه، میدونید؟ خیلی تفاوته که آدم بره تو فیلم بازی کنه کسی رو بکشه یا واقعا یکی رو بکشه. شما فیلمش رو فیلم بازی میکنید.
دلم نمیاد، نمیدونم، نه اینکه بگم ناتوانی، نه ها ناتوانی، چرا واقعیتش اینه که خب خونه ای که داریم و نمیدونم الان باید مثلا نصف کنیم، چی کار کنیم، چی کار نکنیم.
خیلی مسئله است عزیزم، نمیخوام مرتبط بزنم. شما خونه وجودتون رو خالی کردید، شما نصف بدن و دست و پاتون رو قطع کردید، انداختید دور حال نگران نصف کردن خونه ای. نه اینکه بگم پیشگار بفرستم، انگار بقیه که تو خونه شما نیستن خیلی بدبختن. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شما.
آقای دکتر ببخشید یه سوال دیگه، من نمیتونم، یعنی فکر کنم این از کوچیکی داشتم، نمیتونم تمرکز بکنم.
بنابراین دو دلیل داره، یا بعید میدونم که مشکل ADD داشته باشید، چون احتمالاً اضطراب و وسواس و خشمتون عزیز اونه که میاد خراب کنه. برای با یک کسی صحبت کنید، یه تستی هست به اسم تست توبا، اگر بدید
همه رو. تست توبا رو من نمیدونم، فقط تورنتو.
خب نه شما خیلی راحت هست، شما برای مراکز امریکایی هم دارن، فقط کافیست که روزنامه و مجلات اونجا رو چک کنید به کجا درباره ADD ADHD این مراکز ایرانی و ممکن دوستان ایرانی هم داشته باشه، ولی تست رو میخوام، نمیخوام یک کسی ارزیابیتون کنه. تست رو بدید، برای که امواج مغزیتون نشون میده تکلیف روشن روشنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنون. فقط اگر من رفتم ایران به ایشون بگم من مثلا با شوهر خواهرم حرف زدم، بعد اگر رفتارشو خیلی عوض برگشتم هیچی عکس العملی نکنم.
شما به هر حال آماده باشید، باید با هم بجنگید، یه بهانه پیدا میشدید. موضوع خودتون باشه.
روز خیلی خوبی داشتید، واقعا خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنون، نیرو دادید، من متشکرم. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راستش به شما زنگ زدم دیروز باهاتون صحبت کردم، ولی خب نفر آخر بودم، متاسفانه نتونستم همه سوالی که دارم بپرسم ازتون، ولی از راهنماییتون خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
دیروز درباره این صحبت کردیم که من بعضی موقع مثلا یه ایمپاسیبل ریاکشن دارم که مثلا شاید سر کار بعضی موقع مثلا کار به دستم داد و مثلا احساسیاتم نسبت به نظره که مردم دارم به من، که به من گفتین که مثلا هر کی میخواد هر کاری بکنه منم کار خودم بکنم. در نظر سوال دیگه من این بود که بیشتر درباره رابطه هست، نمیدونم حالا شاید به این وصف بشین یا نه، که گفتیم آخر دیروز هم گفتیم که شاید درباره حرمت نفس باشه. من الان 25 سالمه، ولی متاسفانه تو این زمان نتونستم این رابطه طولانی مدت داشته باشم با جنس مخالف.
نه خواستید نه یه رابطه ای که بود رو خواستید نگه دارید نتونستید یا شما هم نخواستید؟
والا من خیلی برام پیچیده است، یعنی مثلا
نه پیچیدگی نه. نه 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 پیچیدش نکنید. ببینید از این شما 25 سال این که من تا 25 سالگی رابطه جدی نشام نشید که نشید بیشتر مردم نده. دوم یه زمانی هست که یه رابطه ای هست من میخوام نگه دارم اون نمیخواد یا به دلیل اتفاقاتی نمیشه، اون موقع میشه که من نمیتونم. ولی اگر شما هم دلتون میخواد رابطه های سطحی گذرا داشته باشید، چه یکی باشه چه 15 تا باشه، خب این انتخاب شما بوده. بنابراین من نمیتونم نداریم، شما نخواستید و یا فرد مناسبی نبوده که بخواید. بالوقت نمیتونم چرا ارتباطش میدید؟
نه نمیتونم که خب درست حرف شما درسته، کلام درستی نیستش، ولی بیشتر شاید به خاطر این بوده که مثلا توی رابطه به نظر خود نیدی میومدم.
خب نه اونجا بس میشه همینجا. نه ببینید همینجا بیستی شروعش نه. اگر یه آدمی شما رو ترک میکنه بعدن تا حدودی میدونید یا به شما میگه چرا، اون مسئله ماست. اگر یه آدمی برگشت به من گفت که تو مثلا بد دهنی یا اصلا دهنت بو میده، ما الان میدونم موضوع چیه، تکلیفم روشنه. بنابراین نبریدش توی قالبی که یه منی هست که دیگری میخواد یا نمیخواد. این من مردم به دلایلی میخوانش یا نمیخوانش. اگر یه رابطه‌ای بوده که شما میخواستی، اگر این لغت این که به نظر میاد شما نیدی نیستی، شما پر توقع و پر انتظارید که با مسئله عصبانیتتونم کاملا سازگاره، خب موضوع اینه. شما روزی که میخواید بیشتر بگیرید و اصلا ندید یا کمتر بدید، خب معلومه بسیاری از آدم ها میرن. من اگر سراغ یه مغازهی برم هرچی وقت بگه 10 دلار بده، بگم من فقط 5 دلار میدم، خب به من کارا رو نخواهد داد.
بله حرفتون درسته، من این مشکل رو میبینم تو خودم که بیشتر میخوام.
نه نداریم. یعنی ببینید بذار دو تا نکته رو بگم عزیز. ببینید ما در ارتباط با دیگران چند جوری، یکی رابطه‌مون اینه که فکر کنیم معامله است، بازار، من 5 دلار میدم 5 دلارم میگیرم. یه زمانی هست که فکر کنم نه، من یه آدمی هستم این شنونده اول که قراره 5 دلارمو بدم هیچی هم نخوام. چرا؟ برای که فکر کنم رنج بردن یه امتیازه، یه فضیلته، یه ورچو، یه چیز خوبی، اصلا انسان تعریفش اینه که ابدا نیست. یه زمانی هست که بگم نه، من در یه دنیایی هستم که دو جهان یه دزدی بزرگه، یه فریب بزرگه، دروغ بزرگه، بنابراین قرار همیشه کمتر بدم و بیشتر بگیرم. و تو دنیای امروز به دلیل شفافیت و به دلیل این که آدم ها محتاج نیستن و فشار و بار اجتماعی روشون نیست، خیلی زود آدم ها میرن، برای که متوجه میشن اینجا یه رابطه برابری تا حدودی مبادلهی درست و مناسب در کار نیست و بنابراین خب معلوم آدم رو ترک میکنن. این مفهوم که من انتظار و توقع دارم غالب اوقات برمیگرده به یه ریشه هایی که چند تا چیز میتونه باشه که هیچ کدامش خوب نیست، از این که از یه خودخواهی فوق‌العاده شروع میشه و خودشیفتگی، از این که من فکر میکنم دنیا یه دزدی بزرگه پس بنابراین من نباید بگذارم یا همه میخوان از آدم استفاده و سوء استفاده بکنن پس من باید این کار رو در ارتباط با دیگران بکنم و از هر فرصتی برای اون استفاده کنم. بنابراین اون نگاه‌ها نگاه‌های اصلاً واقع‌بینانه نیست، در حالی که ما یه نوع رابطه دیگری داریم علاوه بر این رابطه هایی که گفتم، یعنی معامله، نوعی رنج کشیدن، نوعی دزدی بود و اون اسمش هست ایثار. یعنی من در یه رابطه آمدم برای که وجود خودم رو تجربه کنم، من اومدم تو این رابطه آنچه که هستم و دارم رو با دیگری شریک و سهیم بشم و در این زمینه وارد یه رابطه میشم که یک از نظر انسانی مبادله است و نه معامله، و از نظر معامله ورشکست است. این درست مثل پدر و مادری که 30 سال برای بچه همه کار میکنن، هیچ انتظار و توقعی ندارن، آرزوشون هم این است که یک روز فرزندانشون به خاطر اونا رنجی نبرن و کاری نکنن. و این یه نگاه فوق العاده مهمی است که معمولا در 8 سال اول شکل و فرم میگیره، که من به این نتیجه میرسم که آدم مهربان ایثارگری هستم یا نیست. چون از نظر علمی عشق بزرگترین بردنی است در حال ورشکستگی. بنابراین من باید تکلیفم رو در ارتباط روشن کنم. یعنی از نظر علمی ما اصولا یه نگاهی داریم که جهان رو یک بسیاری هستن که دائما شما میبینید در ارتباط با شما معامله میکنن. من این کار برای تو کردم، اون کار تو باید برای من بکنی، من این کار تو برای من کردی، من منتظرم فرصت بشه این کار برای تو. یعنی یه ذهنیت معامله و غالب اوقات معامله حالا به حساب خودشون برابر رو دارن. یه دفعه دنبال این هستن که چگونه من میتونم به خاطر تو رنج ببرم و از این طریق احساس خوبی و انسان بودن بکنم. یه دفعه درست حرفشون هست که من چگونه میتونم قبل از اینکه تو از من بزنی و ببری و بدزدی این کارو من با تو بکنم. و جهان رو یه دروغ بزرگ، فریب بزرگ میبینن. ولی یه چهارمی وجود داره که نوع سالم آدمه، که من آمدم با آزادی و اختیار انتخاب میکنم، خیلی راحت آنچه رو که دارم وقتی تو رو بخوام با تو در میون میذارم، در ارتباط با بقیه هم باشون مخالفتی ندارم، دشمنی ندارم، به حریم و حقوق و حرمت اونا تجاوز نمیکنم، اجازه نمیدم اونا به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنن. بنابراین وقتی که شما با یه آدمی آشنا میشید، من بسیار از اوقات تو چند دقیقه اول در یه رابطه یه ذره نزدیک میتونم بفهمم که من با کی طرفم. با و اون بسیار مهم عزیز، برای که اون چیزی که اسمش محبت، مهربونی و عشق، مال آدمی است که خودشو درگیر مبادله میکنه نه معامله، و بعدن فکر میکنه که اگر من شما نگاه کنید به بسیاری از مادران به ویژه، که مثلا اگر خودشون یه چیز خوبی درست کردن بخورن، لذتشون کمتره تا اینکه بیان بدن اینو به پسرشون، دخترشون بخوره. وقتی میبینن اون چقدر خوشش آمد، این لذتی که از دیدن او میبرن براشون بیشتر از لذتی است که خودشون اگر میخوردن. خب معلومه اینجا میشن یه مادر مهربون، میشن یه مادر یا پدر ایثارگر، و کیف و لذتشون به اونه. حتی فکر میکنن تازه باید دست اون بچه رو بوسید که اینقدر از این چیزی که مادر درست کرده لذت بره. من همیشه این مثال زدم، من وقتی که ازدواج کرده بودم ولی بچه دار نشدم، غالبا میگفتم دلم میخواد صاحب فرزندی بشم، و فرض کنید یه پسر یا دختر 3-4-5 ساله دارم، شب که از سر کار خسته میام به من بگه مثلا بریم بستنی بخوریم، و من دستشو بگم باشه حاضرشو بریم بستنی بخوریم، در حالی که ممکنه مثلا راهمون دور باشه، که اون زمان من یه جایی که زندگی میکردم از شهر تو ملی بود فاصله داشت. بعد وقتی این حرفو بهش میزنم اون چقدر خوشحال میشه، بعد اون بیاد تو ماشین بگیره بشینه، چگونه با من برخورد میکنه، حرف میزنه، نگاه میکنه، چند روز احساس خوشحالی و شادی و به من لذت میده، بعد ببرمش دم بستنی فروشی هر چی هم دلش بخواد بگیره بخره بخوره، و فرض کن من براش $5 $7 $10 بیشتر که نیست پول بستنی دادم، ولی لذتی که این پسر این دختر به من داده $10,000 که این بس من با $10,000 نمیتونم به دست بیارم. اینجا کی باید از کی طلبکار باشه؟ کی باید از کی تشکر کنه؟ من از او تشکر کنم که لذتی که از تماشای او تو این 10-15-20 دقیقه که آمدیم بستنی خریدیم خوردیم برمیگردیم او به من میده، یا $10 یا $20 که این بس من با 10 دقیقه کار، اونم کار نبود، نشستم حرف زدم پول گرفتم. کی باید طلب؟ روزی که آدم ها ایثارگرند و مهربونند به رابطه اینگونه نگاه میکنن. به همجاست که من گفتم هر پدر و مادری که هر اندازه برای بچه ها کردن، حتی اگر یک آن به خاطر کارایی که کردن یا به حساب خودشون زحمات کشیدن یا به خاطر رنجی که بردن، که اون جای گفتگو دارم، آدم اگر دانا و مهربون باشه اون قدم رنج نمیبره، ولی به هر حال دلیل هرچی بردن، اگر بنازه سر سوزن از فرزندانشون انتظار داشته باشن، محبت نبوده، معامله بوده، یه سرمایه گذاری کردن ولی بعدش. مخصوصا وقتی بیشتر من از پدر و مادران ناراحت میشم که میگن ما به خاطر این بچه ها رنج بردیم، اونا هم حالا بیان به خاطر ما رنج ببرن، گویی ما مبادله و معامله رنج برابر داریم. بنابراین روزی که من در زندگیم به دیگران به گونه ای نگاه میکنم که اینا باید برای من یه کاری بکنن، فکر میکنم که من زرنگی کردم، نمیدونم استفاده کردم، سوء استفاده کردم، نمیدونم کلاه سرشون گذاشتم، ولی واقعا من کلاه سر اونا نذاشتم، من سر خودم رو بریدم. به همجاست که اونا دیگه امکان گذاشتن کلاه سر من رو ندارن. این نگاهی است که آدم باید بکنه تو رابطه داره چی کار میکنه عزیز. این موضوع توی رابطه مادر و فرزند مرده. تو نگاه کن یه معلم سر کلاس اگر فکر کنی داره رنج میاره در ارتباط با شاگرد، معلومه کارش ارزش نداره، اون ارتباطو پیدا نمیکنه. یه هنرپیشه اگر بخواد وقتی داره نقشش رو ایفا میکنه به فکر پولش یا مقامش باشه، معلومه خراب میکنه. تو رابطه عاشقانه دو تا زن و مرد اگه قرار باشه یکی درگیر این داد و ستد باشه، یه رابطه مکانیکی همراه با دلیل و بهانه برای اختلاف به وجود میاد عزیز. به همین جهته که گفتم از نظر تحلیل درست عشق ورشکسته است، مهربونی ورشکسته است، یعنی فقط دهنده است، گیرنده نیست. در حالی که بسیاری از مردم اصلا دستی جز گرفتن ندارن و فقط دهان بازی دارن که با دیگران اون رو پر کنن و اعلان نعره میکشن و فقط میخوان گیرنده باشن. این اون چیزیست که خود آدم رو از پا در میاره و در دنیای امروز جز آدم ها در کوتاه مدت یا زمانی که کسی پیدا بشه که فکر کنه رنج بردن فضیلت پیدا بشه، درست مثل بانوی عزیز اولی که روی خط آمدن، چرا من اونقدر تون باشون برخورد کردم؟ دلیلی نداره که من چون خودم رنج بردم یک کسی دیگه که رنج برده رو حالا که کار بد میکنه من بپذیرم یا دارم براش بسوزه. من باید به کار بدش کار داشته باشم، به چراییش چه کاری دارم؟ علیت رو که با واقعیت نباید اشتباه کرد. الانم تکلیف شما در ارتباط با خودتون و دیگران روشنه. اگر فکر میکنید که توی رابطه قرار نبازید، قرار ببرید، نباید بذارید ازتون استفاده و سوء استفاده کنن، شما زندگی رو باخت.
من با هر کی آشنا میشم همیشه مشکل من اینه که همش به این فکر میکنم که زیادی نزدیک نشم که بعدش تم ضربه بخوره.
و بنابراین هرگز شما به هیچ کس ارتباطی عمیق و سنگین پیدا نمیکنید، برای اینکه
درسته لازم وقت من یه رابطه صمیمی یا دوستانه یه نزدیکی بخوام داشته باشم که واقعا حس کنم که ایشون با من واقعا اصلا همچین حسی من خیلی وقت ندارم.
علتش این است که هنوز هم زیاده میخوای، هم فکر کنی ممکنه با خواستن این آدم بقیه اختیارات یا حق انتخابات رو از دست بدی. معلومه بسیار از وقت این کار آدم میکنه و به همین جهت
شما الان نظرتون
روی خط باشه، روی خط روی خط شنگا نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون واسه توضیحاتتون. من میخواستم ازتون فقط این سوال رو بپرسم که الان من از کجا شروع کنم، چجوری خودم رو بخوام آروم آروم بهتر بکنم؟
آقا این موضوع نه، ببینید عزیز، اینا چیزیست که من شما غالبا هستی و نگاهی که داریم یه کمی اولا کمک می‌خوایم برای که باید ببینیم از کجا آمده، چون گفتم دلایل مختلف داره. فرض کن یکی از دلایلش این بوده که من تو خانواده‌ای بودم که تا وقتی که وقت نهار و شام می‌شده بین خواهر برادرها و پدر و مادر ما احساس می‌کردیم که کسی اون چیزی که بهتره، حالا گوشت نمی‌دونم تعدیگ هر چیز رو بیشتر برمی‌داره و براش دلیل و بهانه‌هایی داره، حالا اون برادر بزرگتره، یکی نمی‌دونم برادر کوچکتره، اون پدره، این مثلا مادرش که هیچ حقی برش خودش قائل نیست، همه رو به بقیه میده، اونجا میگیره میشنه. یعنی یه نگاهی ما داریم به این که رابطه ی آدم ها به ویژه در موارد نزدیک مثل خانواده چه بوده و اینجاست که به ما یه طرح و مدل و الگویی رو میدن که بر مبنای اون نگاه میکنیم. بعدم ای بسا یه اتفاق واحد افتاده اما دو تا خواهر دو تا برادر دو تا برداشت متفاوت میکنن، یکی به این نتیجه میرسه که من میخوام از حق و سهم خودم بگذرم، یکی میگه همه میخوان حق و سهم تو رو بخورن، بنابراین تو باید قبل از اینکه اونا این کار رو بکنن آنچه که حق و سهم خودت هست که هیچ مال اونا رو نمیتونی بردار. و این میشه نوع نگاه من به کل زندگی. اینا موضوعی عمیق و سنگینی هستند عزیز. همونطور که بین 3 تا 6 سالگی ما بین 3 تا 30 در زبان انگلیسی باید تصمیم بگیریم و غالب اوقات تمام عمرمون باید یا سی کوپریشن همکاریه یا سی کامپیتیشن رقابته که همیشه در یا سی کانفلیکته همیشه من در حال جنگم. حتی آدم ها در حالت خوب در حال جنگن با هم، حتی پسر و دختری که مثلا با هم رابطه دارن فکر کنن که مثلا بردم یا برخی از اوقات مسئله فقط رقابت، یعنی من فقط قرار است تو جلو بزنم، مثل آدمی که میره شکار میکنه بعد از اینکه یه حیوانی رو کشت برش میکنه میره، چون هدفش این بوده که توانایی خودش رو برای شکار نشون بده، برش خود اون شکار ارزشی نداشته. اینا نشون دهنده اینه که من و شما کجا چی یاد گرفتیم. من خیلی راحت یه آدم 40 50 ساله میبینم که اینم تمام زندگیش مسئله رقابته، یعنی هر وقت تو حرف میزنی میبینی دائما یه آدم دیگه میاد، چرا اون این یکی چی این چی کار میکنه، اون چیه اون چی هست، اونا میان اونا رفتن، یعنی نمیتونه بدون مفهوم رقابت به زندگی نگاه کنه. حتی وقتی میاد سفارش غذا میده، اگر اول میگن شما چی میخورید میگه آب، اگه یه نفر دیگه گفت مثلا یه نوشیدنی میگه منم نوشیدنی میخوام، در حالی که خود نمیخواد، ولی ذهنیت رقابتی میگه او چرا نوشیدنی بخره بخوره و تو نخوری، تو هم بخر، یا نظرشو درباره غذا عوض میکنه. در حالی که یه آدمی که مثلا روحیه همکاری داره اصلا یه نگاه دیگری میکنه. این همون چیزی که خیلی از اوقات آدما مثلا حرفشون هست که بیا دوتا غذا بگیریم بعد اون رو با هم شریک و سهیم میشیم، و اصلا یه ذهنیت این گونه داره که ما از این طریق بیشترین نتیجه رو میگیریم. بعدم وقتی شما میبینید که میخواد انعام بده، میبینید تو اونجا خصلت به خرج نمیده که بخواد از چیز دیگه بزنه. اینجاست که شما با یه آدمی روبرو هستید که با حتی رفتن یه شام خوردن بیرون یه مقدار نگاهش رو میتونید متوجه بشید. به همین جهته که این نوع حالات یه حالاتی است که برمیگرده به برداشت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دوران کودکی ما و با ما میاد و در نتیجه ما رو تبدیل می‌کنه به یه آدم فرض کن مهربون یا مهربان یا برتری طلب یا عزلت طلب، حالا بخوام تیپ نرمال رو بگیریم، ولی اگر اینا شدید باشه میره تو تیپ‌های بیمار، یعنی من حالا یه شخصیت شکاک و مظنونم، من یه آدم سایکوپت سوسیوپت و یه نوع حالت ضد انسانی و اجتماعی دارم و فکر میکنم زندگی یه جنگ تمام عیاره، زندگی همطور که گفتم یه دزدی بزرگ، خدا دروغه، قانون دروغه، پدر دروغه، مادر دروغه، همه اینا یه بازیه، درست مثل یه بازی شطرنج که میگن این فیل این اسبه، این وزیر این سواره است، این پیاده است. یعنی این نگاه هاست و این چیزیست که آدم با یه مقدار آگاهی میتونه محاسب خودش باشه که من در یه جایی که میرم اگر 5 نفریم من 20% حرف رو باید بزنم، من 20% تصمیم گیری به من مرتبطه، حد اکثر چه بهتر که در حد 15-16% بیستم. معناش نیست که اگر کسی خواست 40% بگیره در مقابل او ساکت باشم، ولی بدونم حق و سهم من همینه، من تو این جمع 5 نفره 20%ام، بنابراین اگر رو مرز 15-16 حرکت کنم خودم احساس راحتی میکنم، اگرم اشتباه بکنم یکی دو مرحله تازه میشه 18-19، حتی به 20 نمیرسم. چرا من در ایران یکی از شعارام یه مقدار شعار داشتم، یکیش این بود که اگر 100% حق با شماست فکر کنید حق با شماست، حق 70% حق با شماست، و اگر 70% فکر کنید حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابله. چرا؟ برای که از خودمون بیرون بیاییم، و الا ما به میزانی که حتی بر خودمون بعضی وقت سخت میگیریم به دیگران هم سخت میگیریم. اینی که این موضوع موضوعی عمیق و سنگین انسانی هست، اصلا تفاوت آدم ها اونجاست، به همینجاست که شما با یه آدمی روبرون میشید بینید آدم مضطربیه، نگرانیه، احساس امنیت و آرامش نمی کنه، برای کوچکترین موضوعی در بدترین احتمالات رو با درصدهای بالا بیش از اونی که هست میاره. در حال دیگه شما با یه آدمی روبرو میشید که آرام، احساس امنیت میکنه، راحته، مسئله ای نداره. من تو خانواده‌ای رفتم که بچه‌ها به دلیل اینکه مثلا تو خانواده از بس پدر و مادر فشار مالی آوردن، در حالی که وضع مالیشون خوب بوده، در حالی که امکانات فوق العاده خوب داشتن، بس تو بورلیز هم زندگی میکردن، بچه ها وقتی شما به جای یه سیب دوتا سیب بر می داشتید، شما دید چشم این پسر متوجه شماست که دوتا سیب این خورد، در حالی که مطلقاً 100 سیب هم در زندگی اونا کوچکترین تأثیری نمی داشت. ولی وقتی که فکر میکنه آدم ها دارن ازش استفاده و سوء استفاده میکنن هست. و این همون گرفتاری و بحثایی است که غالب اوقات بین پدر مادرها و بچه هاست. غالب پدر و مادرها یه جوری چون خودشون فکر میکنن از جزشون استفاده و سوء استفاده شده، یه حساسیت دارن که بچه هاشون مبادا از مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرن. تا اونجایی که مثلا میگن چرا تو دو دفعه رفتی بیرون، دو دفعه رو تو پول دادی، یا چرا با ماشین تو میرن، چرا اونها ماشین خودشون نمیارن. یعنی برخی از اوقات این حرف شاید 5% موارد یه معنایی داره و درسته، ولی 95% موارد نه. اما بدتر از این هست که اگر او کار بدی کرد حرف زشت زد، تو هم حرف زشت بزن. گویی ما تو این رقابتیم و گویی قرار این جنگو ببریم، در حالی که اگر کسی حرف زشت زد، اوست که دهنشو کثیف کرده. من چرا باید دهنمو کثیف کنم؟ من باید تازه مواظب باشم گوشم و مغزم کثیف نشه به خاطر حرف او، نه اینکه منم همون حرفو بزنم. اینجاست که موضوع انسان رو تبدیل میکنه به یک کسی که از یه امنیتی، از یه آرامشی، از یه مهربونی، از یه انصافی برخورداری یا نیست. اما روزی که من حرمت نفسم به هم ریخته، یعنی خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، خودم رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، دیگران رو نمیدونم، بعدن فکر کنم درگیر یه دنیایی هستم که اگر مواظب و مراقب خودم نباشم زیر دست و پا له میشم، پس بنابراین باید یه نقشی بازی کنم، خشمگین، طلبکار، ناراضی، و هرچی به من بدن باز باش مسئله دارم. امروز می‌دونیم بسیاری از مردم وقتی شما بهشون کمکی میکنید، بعد از یه مدتی اون کمک رو حق خودشون میدونه و اگر نکنید ناراحت میشه. و اینا مسائل پیچیده انسانی حتی در سطح اجتماعی وجود داره. از نظر من انقلاب ایران انقلاب افزایش انتظارات بود. حتی من تو کتابم 1975 که درست لغت زمان انقلاب داره، تئوری جی تئوری، دقیقا نشون میده مهم نیست که کشوری وضعش خوبه یا بده، مهمتر اینه که این کشوری که وضعش بده مردم انتظار و توقع بیشتری داشته باشن و یک شکاف غیر قابل تحمل بین انتظارات و امکانات وجود داشته باشه. اونجاست که هر سیستمی فرو میره. بنابراین مسئله نه تنها در حد فردی بلکه در سطح اجتماعی هم مطرحی عزیز. و اینا چیزایی نیست که آدم بیزاره متوجه بشه کوشش کنه، بلکه قرار عمل کنه. یکی از کارهای فوق العاده زیبایی که بهتون توصیه میکنم Art of Loving، هنر عشق ورزیدن، اریک فرامه. هنوز از یه جهاتی کتاب پایه است، بلکه برمیگرده که شما چگونه نگاه میکنی. او آدم ثروتمند رو در کسی نمیبینه که پول داره یا پول در میاره، اون در کسی میبینه که میتونه راحت خرج کنه. معتقد فقر مثل رنج یک فقیر از ناتوانی او برای بخشیدنه، نه نداشتنش. بنابراین یه دفعه شما با یه موضوعی روبرو میشید که من دیدم نگاه آدم ها چند برابر دیگران برای به دست آوردن پول حفظ میذارن و رنج میبرن، بعد برای اینکه این پول رو اضافه کنن برای حفظش، نگهداریش و افزایشش رنج میبرن، بعد وقتی میخوان خرج بکنن رنج میبرن. تا اونجایی که رنجی که این آدمای پولدار از پولاشون میبرن به مراتب بیشتر از رنج یه آدمی است که پول نداره و از فقرش میبره. رنجشون در ارتباط با پول. برای که مهم نگاه من شماست به یه مسئله. نگاه یه مادریست که اومده برای 3 تا بچهش غذا درست کرده، حالا اومده سر میز میبینه اینقدر غذا خوشمزه بوده همه غذا رو براش خوردن و برای او هیچی نگذاشتن. لذت او در اینی که براش هیچی نگذاشتنه، نه اینکه بعد مدعی بشه چرا برای من نگذاشتی، یا خوشحال باشه که اونا نخوردن خودم میخورم. اینا اون تفاوت آدم هاست عزیز، و اینا اون چیزیست که یه مقداری توجه بهش آدمو کمک میکنه. ولی از کجا میاد؟ یک کسی رو آدم باید باش کار بکنه که متوجه میشه مسئله و مشکلش از کجاست، که این بس ها این نگاه رو داره که من تو دنیایی هستم که اگر از دیگران استفاده یا سوء استفاده نکنم، دیگران من رو ازم استفاده سوار، چون دنیا یا خری یا خر سوار. اگر خری سوارت میشه، ولی اگر خر سواری خر پیدا میکنی سوارش میشی. در حالی که من همیشه گفتم آدم سالم نه خره نه خر سواره، پیاده است. آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه. روزی که طلبکاری یا بدهکار، روزی که خر یا خرسوار از پا در میره، حتی اون خرسوار و طلبکار از پا در میره، برای این با واقعیت زندگی از درون نمیسازه. و بعد همه این هنر زندگی اینه که در من چه میگذارد آن زمان که جهان در گذر است. به همین جد است که خوبی به خودی خودش خوبه و به خوبی خودش همه پاداشا رو به شما میده، نه به خاطر اینکه میرید اون دنیا پاداش احمد خوبتون رو میدید. من دوست دیگه ای رو خط هستم، از ساعت 4 بودن باید به ایشون هم توجهی داشته باشم چون مدتی است روی خطن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش و به هر حال در این باره بیشتر فکر کن و گفتگو کن، مطمئنم بیشتر و بهتر باش آشنا میشی.
بله خیلی ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد بود. ولی از اونجا که کشتی کارناوال چارتر شده و ظرفیت 2685 نفر داره و خوشبختانه استقبال دوستان فوق العاده بوده، یه فرصتی است برای دوستی آشنایی، یه چنین جمعی 3 شب و 3 روز بر روی آب‌های آرام اقیانوس آرام. و در این حال 3 هنرمند خوب عزیز، عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی با 3 ارکستر خودشون اونجا برای شما برنامه خواهند داشت. هر شب و هر روز به یک اعتبار دیجی برپاس، از جانب دیگه برنامه‌های کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی به زبان فارسی و انگلیسی برای دوستان تدارک دیده شده. انجمن پزشکان 6 ساعت کانتینی ایجوکیشن رو برای پزشکان، دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی همه که میتونن برای تجدید اجازه کارشون یا لایسنسشون استفاده کنن در اونجا قرار دادند. همچنین به دلیل اینکه 24 فوریه مصادف است با پایان 6 و آغاز 7 سال کار رادیو همراه، ما درست 24 فوریه سال 2014 رادیو همراه رو شروع کردیم. همه همکاران دعوت شدن اونجا خواهند بود و همون شب اول حضورتون معرفی میشن و خودشون هم با شما صحبتی خواهند کرد و فرصتی صرف اون 3 شب و 3 روز که با این عزیزان که صداشون رو شنیدید از نزدیک هم باشید. به هر حال برخی از کاتگوری ها رو ما دیگه نداریم، یعنی برخی از، چون کشتی به یک اعتبار 4 طبقه اصلی داره، 4 و 5 و 6 و 7 و کمی هم در یکی 2 طبقه دیگه، خیلی کم. و زبان برخی از طبقات 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره رو داره، ولی خب ممکن اگر آنچه که شما میخواید نباشه. بنابراین اگر مایل هستید آنچه که مورد نظرتون داشته باشید تا کاملا برخی از این گروه ها تمام نشده، میتونید با کامرشال ترافل تماس بگیرید، 800-819-91، و اگر خارج از امریکای داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100 زمنان. یادآور میشم که درست از هفته آینده 21 دسامبر قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین فقط این 7-8 روز فرصتی است که اگر مایل هستید قبل از افزایش قیمت ها جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
من خوب خوب، بفرمایید.
آقای دکتر من قبل از اینکه شروع کنم یه گله دارم از شنونده‌هاتون، اینا که زنگ می‌زنن با شما صحبت می‌کنم، به ما هم راست یاد دادم. ما یه دوستی داشتیم برای ازدواج می‌خواست شما زنگ بزنه، الان می‌خواد زنگ بزنه مصاحبه بچه دومش رو بگیره.
من خوشحالم که برای مجلس عروسی پسر و دخترش دو دل نشده. بله ببین، آخه حالا جالب اینه که برخی از اوقات حتی موردی بوده تو این 2-3 ماه آخر صبح زنگ زدن، بعد از ظهر هم باز منو گرفتن. البته میدونین چون تلفن ها میاد بعد از این مدتی اگر ما جواب ندیم قطع میشه، چون تلفن ها 4-5 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه من میام. قبل از اون اگر دوستان تلفن کنن فایده ای نداره، یه دو موقع زنگ میزنن، ولی اون موقعی که من میام 5 تا خط روشنه مثل همیشه. اون 5 تا خط رو من میگیرم، اگر قطع بشه شاید خط بعدی بیاد، ولی من چون میدونم وقت به اون عزیز نمیرسه روی خط دیگه‌شون نمیدارم. برای بعد از چند دقیقه مسکه تلفن به صورت اتوماتیک قطع میشه و این پس ما نامه ها و ایمیل های فراوون یا تلفن های فراوون داریم که من مدتی میخوام با تو صحبت کنم نمیشه. اشکالی هم نداره چون فرقی هم نمیکنه، ولی خوشحالم بالاخره حالا میتونم با شما صحبت کاشته باشم. بفرمایید.
راحت باشم. آقا دوستان من 28 سالم الان آمریکا هستم، از 2014 اومدم، از سال 2014 اومدم برای دانشگاه اومدم و پی اچ دی اومدم، الان تو آستانه فارغ التحصیلی هم تقریبا یه ماه دیگه از آخرهای ژانویه فارغ التحصیل میشم. یه اتفاقی که برای من افتاد اینه که من اون سالی که وارد آمریکا شدم با یه سری از دوستان توی دانشگاه آشنا شدم و به هر حال مثل تمام دانشجوهای دیگه یه گروهی واسه خودمون داشتیم. توی اون گروه یه آقایی بودن که این آقا خب از دوستای صمیمی ما بودن، من یه همخونه دیگه داشتم که ما تقریبا ستایی، حالا یه سری دوستای دیگه هم بودن، تقریبا 5 6 تایی گروهی رو تشکیل
میدن و ایرانی بودن.
و همه ایرانی بودن.
و چند سالشونه ایشون؟
ایشون 3 سال من بزرگتر.
و ضمناً از نظر تحصیلی چی؟
ایشون هم پی اچ دی استودنت بودن، ما با هم دیگه تقریبا یه زمان همگی شروع کرده بودیم، همه با هم اومده.
اوکی عزیز. خب
اواخر 2015 و اوایل 2016 بود که ایشون شروع کردن یه صحبت، یعنی تقریبا آلموس دو سال بعدش یه صحبت شروع کردن که بر پایه این که تو مثلا فلان روز فلان جوکو گفتی، منظور داشتی، رفتی این حالا رو سفارش دادی.
یعنی سب کنی جوکی که گفتی منظور داشتی در چه چارچوب مثبت منفی در ارتباط با خودتون با ایشون یعنی چی؟
معتقد بودن که من دارم به ایشون مثلا یه حالتی انگار که
پیامی میدی؟
بله
نه درسته، به حال پیامی میدید که بوی توجه و علاقه داره.
بله
خب
که اصلا همچین چیزی نبود. اصلا من تو اون زمان اصلا واقعا یعنی ایشون خیلی با ما نزدیک بودن، توی اتوستیشی ها با ما کمک میکنن، یعنی ما واقعا دوستای خوبی بودیم. من اصلا واقعا اونطوری نگاه نمی کردم به حضرت.
البته من مجبورم یه چیزی بگم، من بعید میدونم یه دختر به باهوشی شما نفهمه کسی بهش نظر داره.
حقیقتش اینه که
ایشون
به من
گفتن
که تو به من نظر داری.
نه میدونم، متوجه هستم. یعنی میدونید، نه خب آخه درسته که شو، ولی خب وقتی کسی یه پسری به دختری بگه به نظر اومد تو به من نظر داری، خودش خیلی بیشتر همینقدر که برای که نظر شما رو چک کنه به نظر میاد نظر داره. حالا شما میگید حسین
ایشون اون زمان دوست دخترم داشتن، یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم حتی به
این. حالا حرف درستی شد. خب
بعد اتفاقی که افتاد ایشون این حرفا زدن و من براتون شفاف سازی کنم که واقعا همچین نیستش، واقعا حتی یک درصد هم از اتفاقی نیفتاده، من فکر ایشون نمی کنم. صحبت کردیم حل شد، من هم خیلی اصرار داشتم که کسی نفهمه، خیلی واسم مهم بودش که ما بتونیم تو ما اکیپ بمونیم، چون من خیلی احساس میکنم که اگه کسی مثلا این کانورسیشن رو بدونه ممکنه که یه سری مثلا سنگینی نگاه دیدین که توی جمع اون جمع از هم بپاشه و من کسی رو به جز این جمع نداشتم تو آمریکا اون موقع. اتفاقی که افتاد ایشون حدود 2016 دوباره به من پیشنهاد دادن، گفتن که اصلا تو چی من میخوام بیا چیز کنم از اون رابطه شما رو دارم بیرون. گفتم من میخوام با تو دیستم دوباره. من گفتم نه، و از اون موقع من شروع کردم کلا از جمع فاصله گرفتن، ولی خب به هر حال من همخونه با ایشون میرفت میومد، ایشون به بهانه همخونه من میومد خونه ما. اتفاقی که افتاد توی سال 2013 حدود تابستون بودش که ایشون شروع کردن منو تهدید کردن به این صورت.
ببخشید عزیزم، تو آیا روی میکروفون اینا که نیستی؟ چون صدات خیلی شفاف نیست. اگر میشه براش کار کرد بکنه، اگر نکه
الان بهتره؟
فکر میکنم شاید بهتر شد. یکم هم بلندتر صحبت کنیم. سپاسگزارم شد جان، میگفتی عزیز. خب
ایشون اوایل 2017 شروع کردن منو تهدید کردن.
چه چی؟
میگفتن که تو به دوستای من زنگ میزنی یه چیزایی میگی و اسم آدمایی که میآوردن من حتی یه سریشون رو نمیشناختم آقای دکتر. یعنی واقعا اوضاع بدی شد. ایشون ساعت 2:30 شب میومدن در خونه من، میگفتن تو وقت باشی بیای بیرون. من از اون همخونم هم جدا شدم اصلا سر این قضیه که مثلا البته ایشون هم یعنی کلا دوستانه جدا شدیم، ولی من اومدم تنهایی زندگی کردن که این بهونه نباشه که ایشون بخواد خونه من رفت و آمد کنه. و ولی یه اتفاقای اینطوری افتاده. یعنی
بذار ازتون یه سوالی بکنم، آیا فکر میکنی دروغ میگفتن یا واقعا یه همچین تصور و توهمی داشتن؟ چون این دروغ میگفتن یه بازیه، این تصور توهمی بیماریه.
نه آقای دکتر، بیمار بودم، واقعا بیمار بودم.
معلومه
واقعا تصورشون این بود و هنوز که هنوز تصورشون اینه. من رفتم پلیس دانشگاه، چقدر آقای دکتر من تمام دوستامو از دست دارم سر این قضیه. یعنی من 2013 رفتم ریستیکشن اوردر گرفتم که ایشون فقط نزدیک من نیان، تو ساعت 4 صبح میمونن در خونه، میذارم به شیشه پنجره. یعنی شما نمیدونید من چقدر تنو بدنم میدم.
من متوجهم، کاملا حق دارید.
خیلی اوضاع بدی بود. من تمام دوستام، چون ایشون دانشجو اینترنشنال بودن، به خاطر شکایتی ازشون شده بود ممکن بود که فاندشون قطع شه، و تمام بچهای دانشگاه با من لج شده بود.
چرا شما به بچهای دانشگاه نمیگفتید این داره ساعت 4؟ شما کدوم دختر دانشجوه یا تا پسر بشه که 4 صبح میاد در خونه من رو پشت پنجره من میزنه، بعد فکر کنن که حق با اونه؟
میگفتم تو داری بزرگش میکنی، تو حرف بزنی حل میشه. من هم نمیتونستم بهشون گفتم.
اونا چه احمقایی بودن؟
دو سال من دارم این قضیه رو چیز میکنم، پنهان میکنم، واقعا دیگه نمیتونم. واقعا این بیماری به یه حدی رسیده که واقعا قابل کنترل نیست. من از تحت جونم، واقعا یک بار من رو تو دانشگاه گیر انداختم، من واقعا احساس خفگی میکردم، احساس میکردم الان میمیرم اینجا. و اتفاقی که افتاد این بودش که من تمام دوستام اون دوره زدم کنار و حدودا 3-4 ماه هم با هیچ کی صحبت نکردم. آقای دکتر نمی‌دونید چه روزای بدی داشتم، چون من به خانواده‌ام تو ایران نمی‌تونستم بگم، که چون هم هیچ کاری از دستشون برنمی‌اومد به جز اینکه نگرانشون کنم. من به هیچ کی نمی‌تونستم بگم. و اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از 3-4 ماه من وارد یه جمع دیگه شدم که اصلا دانشجو نبودن، یه جمع کاملا جدا، و این ریستریکشن اوردرم درست شد و ایشون دیگه نزدیک من نشدن. هر طرفی هم از اون جمع یه خبری می اومدش که فلانی با ما زنگ زده، بهش بگو با ما زنگ نزنه، که من کاملا انگلیسی جواب میدادم که لطفا اگه کسی به شما زنگ میزنه من مسئولش نیستم، شما به پلیس تماس بگیرید. و این خبرا می اومد، ولی الان دوباره این آقا مثل این که فارغ التحصیل شده و من اصلا حقیقتش حتی اسم ایشون رو سرچ نمی کنم جایی. یعنی واقعا دلم نمیخواد که هیچ گونه ارتباطی باشه، ولی ایشون الان مثل این که فارغ التحصیل شده. حالا چند وقت پیش، من نمیدونم، شاید 1-2 سال پیش، ولی ایشون برگشتن به اون شهری که ما دانشجو هستیم، به این شهری که من هستم، و ایشون دوباره شروع کردن با من تماس گرفتن به شماره ناشناس که من اولین بار جواب دادم، بعد فهمیدم که ایشون هست، اصلا صدای ایشون رو من حتی نشناختم. بعد شروع کردن دوباره تهدید کردن، الان به من زنگ زدن که اسمس دادن که بیا صحبت کنین، من هیچ کاری ندارم، میخوام دوستانه صحبت کنین. من به پلیس دانشگاه گفتم، اونا هم هیچ کاری یعنی محسوس هم کاری نمی‌کنن، چون من تغییری نمی‌بینم تو کار ایشون.
شما مگر رسترین اوردر ندارید عزیز؟ آخه این رسترین اوردر شامل حال تلفن هم میشه، یعنی هر نوع،
حتی شامل ترد پارتی هم میشه.
دقیقا.
نه
اون که کار پلیس هست. اولا میدونیم در هر اداره پلیس در امریکا اصلا یه مرکزی است برای این کار. وقتی شما یه بهتره که یه وکیلی رو یه جلسه میبرید اونجا رجیستر کنید، حتی به مجردی که تلفن بکنن به کیس اشاره میکنن و اون آدم هر جوری باشه دستگیر میشه، و حتی تلفن میکنه، تلفن اگر لازم باشه چک میکنن که مطمئن باشن او داره زنگ میزنه. به نظر من ببینید، اینجور آدم ها در این حدی که شما میگید متاسفانه بیمارن و خطرناک میتونن بشن. و
آقای دوستان، من این وسط حرفتون ببخشید، ایشون توی یه گروه جمع ایرانیای دانشگاه دیدین، گروه تو تلگرام میذارن که مثلا وسایل خونه میفروشن، تو اون گروه مژدگانی گذاشته که من $2000 مژدگانی میدم اگه کسی، یکی از بچهای دانشگاه واسه من مزاحمت ایجاد کنه، و اگه کسی بره و به کمیته شکایت کنه من $2000 مژدگانی میدم.
نه من نفهمیدم چی شد، متوجه نشدم مژدگانی گذاشتن برای چی؟
برای اینکه یه کسی بیاد علیه من شهادت داده توی کمیته.
خب به نظر من شما باید با یه، نمیدونم کدوم ایالت شما هستید، ولی به نظر من یه وکیلی که وکیل کریمینال هست، جنایی هست، اینجا ما آقای دکتر مایکل کید رو داریم که وکیل امور جنایی هستن و دوستان دیگه هستن، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، یه مشورتی با اونا بکنید عزیز، چون برخی از اوقات یه راههایی وجود داره و در امریکا به دلایلی پلیس امریکا نسبت به این موضوع بی نهایت حساسه، یعنی نمیذاره جرم اتفاق بیفته و بعد برن سراغ در حقیقت فرد آسیب دیده و یا بعد برن دنبال مجرم. تو این گونه موارد به دلیل قواعدی که به ویژه در ارتباط مربوط به خانواده ها و دومستیک وایلنس بوده، یه مقدار برها گایدلاین های وجود داره که داره پلیس داره و بر مبنای اون خیلی سنگین و شدید عمل میکنن اساس. یعنی یه دفعه مثلا فرض کنین با یه تلفن اگر مطمئن بشن و 5 تا پلیس اونجا هستن و بلافاصله دستبند بهش میزنن بلافاصله و میبرنش، یعنی به صورت هست برای که در حقیقت کورت اوردر داشته که این ارتباطات رو برقرار نکنه و کانتمپ کورت و پیامدش بلافاصله زندانه. و تو این گونه موارد شما چاره ای ندارید، اصلا شما بحث و گفتگوی دوستانه ندارید، هرگز هم نباید قبول بکنید برای یه کسی در یه چنین چارچوب اصلا جایی برای حرف و گفتگوست. یا اگر به شما توصیه میکنن باش حرف بزن نمیدونم درست میشه تموم میشه، همه حرف نامربوط و نامعقوله. ولی در این حال هم در حالی که نمیخواید با خودش در ارتباط باشید اطلاعات راجبش بگیرید، درباره که درسش چجوریه، کجا هست، چیکار داره میکنه، چون خود اونا نشون دهنده اینه که با کی روبرو هستید و چه چیزایی براش احتمالاً ممکنه مهم یا غیر مهم باشه.
آقای دکتر تو اون زمان به من گفتش که دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه تو داری دروغ میگی یا من دیوانه شدم. من نمیتونم باور کنم که دیوانه شدم، چون در اون حالت من راهی به جز اینکه خودمو بکشم ندارم، در حالی که من باور دارم که تو داری دروغ میگی.
خب من دروغگوام و اینقدر بدم دست. البته گفتم اگه بحث فایده داشت میگفتم باش گفتگو کنید، ولی این حرفا هیچ معنی نداره. این حرفا مال آدم باهوش بیماره، یعنی نظام استدلالی که تا یه جایی میاد ولی بعد خراب میکنه. یعنی ببینید اشکال کار اینی که درست مثل این که شما با یه کسی حساباتونو میکنین همه درسته، ولی آخر کار بعد وقتی به اینجا رسیدیم که شما $10,000 مثلا به شما بدهکاره، بعد میگه راستی من $15,000 اون روز به تو دادم، بنابراین $5,000 هم طلبکار میشه. این یکی دیگه بدون دلیل و سنده اونجاست که گرفتار میشه، ولی این کاری نیست که به شما مرتبط باشه عزیز. یعنی امیدوارم دوستانتون یا اطرافیان توصیه گفتگویی، حلی، نمیدونم کنار آمدنی، توضیحی، توجیهی، هیچی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فایده ای نداره.
آقای دکتر من واقعا تو این مدت من اذیت شدم.
نه اونو متوجهم، ولی ببینید آخه اشکال کار اینه که من و شما میتونیم اذیت بشیم، از پا در بیاییم، قش کنیم، بمیریم، ولی تقصیر دیگری به صورت جرمی که مرتکب شده نیست. شما در چارچوبی که او رفتارش نامناسبه میتونید حرکت کنید. ولی من میتونم یاد این باشم که همینقدر تو تنها هستم از وحشت تنهایی قش کنم، ولی اینکه مسئولش دیگری نیست. اینکه شما اذیت شدید تو میفهمم، من اون بحثو با شما ندارم. رو اونم تکیه نکنید چون فرقی نمیکنه. شما از اینکه اذیت شدید به درجه 1 یا 5 یا 50 فرقی در ماجرا در اون واقعیت نمیکنه. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید که اگر پرسشی دارید، مطلبی هست یا چیزی به نظرتون میرسه، بتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر حالا من الان یه قضیه دیگه، حالا اون قضیه رو که اگه شده سر در تلفن از شما شماره وکیل رو بگیرم که خیلی عالی میشه، راجب یه قضیه دیگه که میخواستم با شما صحبت کنم اینه که من جدیدم با یه آقایی وارد یه رابطه‌ای دارم میشم، یعنی هنوز وارد رابطه هم نشدم.
تو صدات باز دوباره خراب شده، روی بلنگو نمیدونم چیز خاصی نیست، قبلا صدات خوب بود.
الان بهتر آقای دکتر؟
آره. چیکارش کردی آخه دکتر؟
این وری
اون وری
میخوام، نمیدونم
هیا بلنگو
در
میارم. نه خیر، از بلنگو حتما در بیارید. الان خوب شد. خب
بله، این آقای جدیدی که من با شما آشنا شدم، من توی یه ایونتی با ایشون آشنا شدم و ایشون 8 ساعت از من فاصله دارن و خیلی میدونم که
چند سالشون
منطقی نیستش که ایشون 32 سالشون، 4 سال من بود بکتر.
چی خوندن چی میکنن؟
ایشون هم پیشتیشون رو به تازگی گرفتن، دنبال کار هستن، یعنی الان یه کاری دارن و دنبال کار هستن که اگه بشه مثلا بیان ایالت من.
رشته هاتون به هم میخونه؟ میخوره؟
یه رشته هستیم بله.
دقیقا؟
دقیقا.
واو. اوکی خب.
ولی هیچ شناخت قبلی نداشتیم و توی ایونت کاری با هم آشنا شدیم.
اوکی.
و حقیقتش من خودم یعنی منطقی نمیدونم این قضیه رو، یه کسی با این فاصله زمانی و مکانی
خب فاصله زمانی و مکانی بلای آشنایی اشکال نداره عزیز، برای این که دایره دوستان مناسب در شماها در محیط امریکایی کمه، ایران که نیست عزیز، بنابراین اگر یه کسی پیدا میشه با هر فاصله‌ای حداقل ارزش 5 یا 10 جلسه گفتگو رو داره، برای که بعدش ممکنه راه‌های یا راه‌حل‌های پیدا بشه اگر قرار باشه رابطه به صورت جدی در بیاد، اگرم نه حداقل آدم خاطرش آسوده است که کسی که پیدا شد رو بی خودی کنار نزده، ای بسا شما یا او یه زمان دیگه کار بهتری یه جای دیگه پیدا کنید تو برید و کنار هم باشید، یا اگر با هم باشید چرا تصمیم بتونید بگید نه. من ببینید برخی از اوقات یه چیزایی هست که وقتی آدم ازش خبر میشه رابطه قرار نیست ادامه پیدا کنه، درست مثل که شما میفهمیدین آقا زن داره، یعنی پایان ماجراست، ولی مواردی از این قبیل موانعی است که در دنیای امروز با توجه به وضعیتی که هست ادامه پیدا نکنه، مگر اینکه ایشون مثلا برگشتن گفتن من 100% با در امریکا بمونم، هرگز به ایران نمیرم، یا ما فقط میخوام برم امریکا با این شرط، اون موقع اون شرط سبب میشه که شما بگید خداحافظ اگر نظر شما غیر از اینه، ولی در این مورد به نظر من مسئله عجیب و غریبی نیست.
ولی آقای دکتر صمیمیت چی؟ یعنی خب به هر حال ایشون میخوام بیان شهر من، مثلا من باید بهشون بگم برین هتل
حتما به دو دلیل باید بگید برن هتل، یکی به دلیل اینکه درسته، دوم اینکه ایشون خاطرش آسوده میشه با کی طرفه، بله اصلا ببینید ما به دلیل اینکه میریم شهر هم دیگه یه مرتبه که تبدیل نمیشیم به از همشهری به هم خونه، اصلا معنی نداره.
دقیقا این مشکل منه و من حقیقتش
روم نمیشه
بگم.
حتما اگر ایشون میخوان بیان شهر شما بیان خونه شما همون بهتره نیان، میدونید اصلا این کار درستی نیست، برای که اون وقت نگاه و نظر شما راجبه ایشون راجبه شما عوض میشه. اصلا ببینید ما توی دنیایی هستیم که در حالی که بسیاری از خطها، صفها، مرزها کاملا به هم ریخته، یه مقدار از اونها همیشه حتما باید باشه. میدونم این حرف من یه کمی شنوندهای خوب عزیز رو اذیت میکنه، متاسفم. شما زن شوهرید، عاشق و معشوق هستید، ولی قرار نیست دستشویی هم دیگه برید، برای که این یه حریم مسئله خصوصی نیست، یعنی این یه فاصله ایست که همیشه باید حفظ بشه، یکی رفته دستشویی این قرار نیست اونجا باشه. به همین سادگی روزی هم که شما با یه آدمی آشنا شدید و بعدن برای شناخت بیشتر شما دارید میرید اونجا یا او داره میاد، اصلا جایی وجود نداره به این معنا که ما باید بیام خونه هم دیگه. اصلا اینکه یه هتلی اون نزدیک رو میتونید کمک بکنید بگیرن اونجا باشن، اینکه این بس رو تمام 24 ساعت رو با همید حتی به دلیلی که انتخاب میکنید یه مسئله است، ولی اینکه شما خودتون رو در معرض یک محدودیتی و حتی برخی از اوقات یه تعهدی قرار میدید با اینکه تو بیا خونه من یا من میام خونه تو، من سخت باش مخالفم و اصولا یه همچی درخواستی اگر از جانب ایشون اشتباه، ولی اگر من جای شما باشم که اصلا عیبی نداره، ابدا اشکال نداره، حرف این است که میخوای من این دورو بر یه هتلی اگر بگی چگونه جایی میخوای برات رزرو کنم به همین سازی، یا میخوای من اطلاعاتی که دوتا هتل رو بگیرم که اطرافم هست برای تو بفرستم، خودت هر جوری میدونی تصمیم بگیر، به همین سادگی. این اتفاقا نشون دهنده اینه که من و تو میخوایم با هم آشنا بشیم، نه اینکه من و تو میخوایم هرچی که بعدم باز دو مرتبه عین اون آدم که یه برداشتی میکنه که حتما این برداشت و دریافت شما نیست، حتما زحمت و مسئله ماننده ایشون نداره، ابدا قصد من اون نیست، ولی اون چیزی که من و شما رو تو زندگی از پا در میاره انتظارات عزیز، expectation، و بعدم assumption، یعنی یه فرضی من میکنم که من دارم میرم اونجا، پس این به همین جهت است که اگر شما به یه اصولی پای بندید یا حد حد و مرزی رو تو این گونه موارد قائلید، محکم باید پاش بیستید و این ابدا نه زشته نه رو درواسی داره و نه عیب شما میشه. بسیار از وقت اصلا آدما بر مبنای همین احساس رعایت یه اصولی از جانب شماست که وقتی که بدونن واقعا هم این چیزی هست که شما هستید، معلومه به شما میتونن اعتماد کنن، اطمینان کنن، علاقه من بشن. چون جز چند مورد اول یه رابطه‌ای برای اینکه تبدیل مثلا به عشق و ازدواج بشه، بدون تردید مسئله اعتماد و اطمینانه. و این اعتماد و اطمینان وقتی به دست میاد که شما در زمانی که یه آدمی رو خیلی خیلی خوب نمیشناسید و به هم بسیار نزدیک نشدید، برای اینکه بیاد از شهر خودش به شهر شما، بهش نمیگید که خونه من بیا بمون. حتی اگر شما رومیت دارید که یه خانم دیگری هست، حتی اگر اتاق جدا دارید، هیچ کدوم از اینا توضیح دهنده و توجیه کننده نیست. شما خودتون به من بگید، اگر ببینید از یه خانه یه خانم و آقای بیرون میان، فرضتون بر اینه که اینا فقط با هم آشنا، و شما دارید برای آشنایی حرکت میکنید، شما حتی دوست هم نیستید، دوست نزدیک هم نیستید، علاقه منده به هم نیستید، عاشق هم نیستید، بنابراین چه جایی برای این که اگر او میاد باید بیاد خانه شما عزیز. حالا به من بگید اینو کی اصلا مطرح کرده، چگونه مطرح شده؟
حقیقتش اینه که ایشون، خب ما یه ایونتی بودیم، بعدش که برگشته تقریبا 2 ماه گذشته از اون قضیه و ما هر شب شبیه 4-5 ساعت رو با هم صحبت کردیم و خب خیلی صمیمی هستیم و در این حال ایشون با من گفتش که ما با هم بریم سفر. من گفتم که خب من ترجیح میدم که با کسی که نشناسم سفر نرم، به یه هتل نرم. ایشون گفتن که درست میگی، حق با توه، من اشتباه کردم، من میام حتما شهر تو که با هم دیگه آشناسی و یه دیت رسمی بریم.
بنابراین بسیار کار درستیه، ولی شما که حاضر نبودید که برید هتل با او، یعنی برید یه سفری که در یه هتل با او باشید، لطفا در هتل خودتون هم باز نکنید. برای اینکه هتل
خونه، من خونه دارم، همون چیزی که شما گفتید، من هم خونه دارم، احساس کردم.
اصلا شما حتما یه تفنگی هم باید برش بگید، بادیگارد هم در محافظ نگرش دارید، یا شما نیاد بیرون یا اون از اتاق نیاد بیرون، اصلا جایی نداره عزیز. نه به نظر من، ببینید عزیز، حتی خوشحالم که اینو گفتید، اینکه با هم برید یه سفر که توی اتاق باشید، حتی اگر کاری به کار هم نشه من باش راحت نیستم. شما من بگید بعدن به کدام مردی که اگر از این رابطه بیرون اومدید، میتونید بگید من با یه آقای رفتم توی هتل، دوتایی روی دوتا تخت خوابید و هیچ اتفاقی نیفتاد.
در این
قضیه
اصلا
واسه
خود منم
مکسنس نمیکرد. اصلا جایی، ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که وقتی یه چیزی اخلاقیه یا درسته، اصلا بابتش نباید خجالت بکشیم نه احساس بدی. یعنی اگر قرار باشه اینجا ما بخوایم دست به یه مانوری بزنیم و تعارفی بکنیم و بازی داشته باشیم نیست. و بعدم گفتم اصلا شما خودتون رو به اون راه نمیزنید، دوست آدم تحصیل کردید، خدای ناکرده به شما دانشگاه دکترا دادن. حرف شما این است که من میخوای دوربر ببینم یکی دو سه تا هتل هست، به شما تلفناشون رو بگیرم بهت بدم، میخوای من برات یه جایی رو بگیرم، حتی هیچ اشکالی نداره که شما به اسم خودتون دارید جا بگیرید، اونها اصلا بحث من نیست. مسئله من این است که تا زمانی که انتخاب نکردید، تصمیم نگرفتید که نوعی در یه ارتباط تنگاتنگ نزدیک فیزیکی قرار بگیرید، اونم تازه با مراحل مختلفش، نه اینکه یک باره، برای اینکه اون حتما اشتباه بزرگیه، به نظر من حتما با صبر کنید. ببین اگر کمی هم با من آشنا باشید، میدونید من حالا رابطه دوستانه فیزیکی رو در یه حد کمیش میتونم بفهم، ولی اصلا با داشتن رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج اصلا موافق نیستم. به نظر من یه چیز خوبی، صرف نظر از همه جنبه‌های بد و منفی، چیز خوبی داره خراب میشه.
دقیقا من اتفاقا این صحبتش ها کاملا قبول دارم و همیشه هم به دوستای دخترم همین توصیه رو میکنم، کاملا متوجه هم
باشی
میکنم. میگم چون من میزبانم، یه خود احساسی نیستم که نکنه زشت باشه و
بسیار اصلا زشت باشه، فقط برای پسری زشته که قصد دیگری داشته. برای یه پسری که قصدش آشنایی با شماست و احتمالاً ازدواج با شماست و دلش میخواد همسر آیندهش یه زنی باشه که به یه اصولی پایبنده، تازه امتیاز شماست عزیز. من متاسفم که بسیار از اوقات ما فکر میکنیم که اگر اون چیزی که خوب و درسته رو در خودمون نشون بدیم، بعدن به عنوان نمیدونم یا دهاتی یا قدیمی یا عقب افتاده یا نمیدونم ایشون روشن فکر نیستن، از این پرت و پرای مزخرف که مثلا از این لغت روشن فکر که گویی ما تاریک فکرم داریم حالم به هم میخوره، اصلا چه معنی داره این واژه، اصلا از کدوم گورستونی در اومده یا میدونم از کجا اومده و چرا تبدیل به همچین منور الفکر تبدیل به روشن فکر شده. دادم داده میدونی که غالب اوقات بسیاری از مردم از دست روشن فکر ها مینارند و بهشون فوش میدن. اینی که من نفهمیدم چرا آدمی که دانا و آگاه هست باید فوش بخوره، مگر اینکه روشن فکر نبودن، ایشون به هر حال روشن دل بودن، اونم نه روشن دل به مفهوم درستش. انیها برگردیم، به نظر من اصلا شما دلیلی نداره که احساس زشتی بکنید یا فکر بکنید که چون یک کسی رو دعوت کردید به خونتون باید یه لیوان آبم به دستش بدید. نه، شما برای آشنایی دعوتش کردید به شهرتون و شما چون شهردار شهرید کلید شهر رو به ایشون میدید، برای ایشون هتل خودشون تشکیل میدید.
درست، بهتون در نکنم. آقای دکتر، راجع به این رابطه ما با چه شدتی باید وقت آمد کنیم؟
من هر وقت که فرصتی دارید، امکانی دارید، داره که این همه با هم حرف میزنید، من هیچ محدودیتی وجود نداره. فقط لطفاً آهسته و ضمناً لطفاً هم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق هم پنجاه باید نباید رو بشنوید هر دو، برای که شما که مثلا تو این رشته هستید یه مقداری که قسمتی از آنچه که مربوط به روابط انسانی در یه شرایط دیگر هست خیلی براتون روشن نیست یا فقط یه خبری از دور ازش دارید. بذارید ذره بیشتر بهش نزدیک بشید و من اونجای 50 تا باید نبایده، 25 تا باید 25 نباید، اینجا توی ازدواج چرا طلاق یه چیزی نزدیک شد 90 تا موضوع روی هم، شاید بیش از 130 40 تن نکته است که فقط دلم میخواد توجهتون بهش جلب بشه. همین و همین، یعنی چراغ‌هایی است که روشن میشه که آدم بتونه خودش رو، دیگری رو و او رو در آینه وجود خودش و خودش رو در آینه وجود او ببینه. به هر حال امیدوارم هر چی خیر و سعادت تو انتخاب بشه.
فقط یه سوال دیگه میتونم بپرسم خیلی سریع؟ این آقا با یه واسطه، یعنی یه دوست مشترکی با اون آقایی که من تو قسمت اول برنامه گفتم داره و من خیلی از این استرس دارم که من بعد راجع به این قضیه با ایشون صحبت کنم.
حتما باید با ایشون صحبت کنم. نظر وقتی حتما برگردید بگید بند بذار این داستانم طور که برای من تعریف کردید برای ایشون تعریف کنید بدون چه خبر و زمینن هم اگر دلشون خواست در زمینن دلشون هم از خواست اصلا یه سرای شما نسی بذارید گفتگوی من شما رو بشنون، هم به خاطر این تکلیف اون رو روشن میشه هم به خاطر اینکه خودش بره هتل بگیره. بنابراین شما با یک تیر چند نشون رو زدید، منو بندازی جلو فوشا رو من میخورم، اشکالی هم نداره. به هر حال نوش جانم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی شما
هایشون
پدرم
آیه خیلی لطف و محبت ممنون از محبت. آقای
دکتر میتونم پست خط شما رو
بگیرم؟ روی خط باشی، روی خط. شنگ و نجمند بعد از چند پیام. نه نه نه، شنگ و نجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.